یک کتاب بود و الان هفته دو کتاب هست، از در باب انتشارات عرض کردم، یعنی انتشاراتی که من فعالیت میکنم، کتاب هایی که منتشر کردیم وضعیتش این بوده. خب شخصی من خودم 5 عنوان کتاب نگارش کردم و در حوزه حقوق نوشتم، ولی مؤسسه انتشاراتی که من فعالیت میکنم، این سابقه برمیگرده به مؤسسه انتشاراتی. بعضن فکر نکنن که میشود که یک کسی در هفته دو عنوان کتاب بنویسه. نه، دو ما کتاب منتشر میکنیم در مؤسسه انتشاراتی ما.
که نویسندگانشون اشخاص دیگریست.
بله، ما حدود 1350 نویسنده داریم که خودشون خب یک لشکرن دیگه، 1350 نویسنده و حدود 1800. هر چقدر
بیشتر بشه بهتر.
بله، و 1800 عنوان کتاب هست که منتشر کردیم. و خوشحالی شخصی خود من در حوزه مالکیت فکری فعالیت بکنم. بله. و 5 عنوان کتاب در این حوزه نگارش کردم. الان پدید آورندگان کتاب های حقوقی و اصولا بقیه همه پدید آورنده ها با مسئله در واقع هزینه انتشار کتاب مواجه هستند.
بزرگترین چالش نویسندگان.
دقیقاً، یعنی نویسنده زحمت تعلیف کتاب رو کشیده یا ترجمه کتاب رو مترجم کشیده زحمتش رو، ولی که الان کسی حاضر نیست که سرمایه گذاری کنه از ناشران. علتش هم این است که هزینه های اولیه چاپ خیلی بالاست الان، و اگر بخواید مقایسه کنید یا شنوندگان عزیز بخوان یک مقایسه بکنن و بفهمن که در چه وضعیتی بودیم و الان در چه وضعیتیه، در سال 69 که من شروع کردم فعالیت انتشاراتیمو، یک بند کاغذ که حدود 9 بسته کاغذ آچار میشه یک بند کاغذ، این بند کاغذ حدود 1000 تومان بوده قیمتش.
ولی الان چنده؟
الان از بالای 2 میلیون تومنه.
واقعا نمیشه.
اینقدر تفاوت رو شما ببینید. یا در سال مثلا، حالا نزدیکترش بکنم، در سال 1384 یک بند کاغذ 8000 تومن بوده. یعنی از سال 69 تا 84 8 برابر شده بوده. 8000 تومان بوده.
پس به تبع به همین دلیل دیگه قیمت کتاب هم بیشتر میشه.
بله دیگه. یعنی به نسبت افزایش قیمت کاغذ، قیمت کتاب افزایش پیدا نکرده. سود کتاب در واقع برای ناشران قدیم خیلی بیشتر بوده. الان.
تصورم اینه که عمده این چالش ها برای نویسندگان نوقلمه، یعنی برای کسی که برای اولین بار میخواد یک کتابی رو چاپ کنه. ولی اون دسته از نویسندگانی که یک اسم و رسمی دارن، سابقه دارن، چهره هستن، شناخته شدن، شاید هزینه های چاپ کتاب برای اونها کمتر باشه.
بله، حالا اونها هزینه چاپ که البته تفاوتی نمی کنه، درآمد اون کتاب ها خب زیاد هست. علت این که کتاب های نوقلمان یا کتاب هایی که در سطح علمی بالایی نوشته نمیشه که مخاطبان رو جذب کنه و اقتصادی بشه، علتش این است که تعداد کمی از این کتاب منتشر میشه. در قدیم حداقل چاپ در اون سالهای 69-70 حداقل چاپ 5000 جلد بوده. یعنی شما وقتی میرفتی یک ناشر به چاپخانه یا ناشر با نویسنده میخواست قرارداد بنویسه، میگفت من 5000 جلد از این کتاب رو منتشر میکنم و حق تعلیف شما اینقدره، به چاپخانه هم پولش رو میداد. الان و اگه شما کمتر از 5000 تا منتشر میکردید، چاپخانه میگفت من پول 5000 تا از شما میگیرم، چون دیگه 5000 تا چیه، شما باز چاپ کنید پول ما هم بدید.
من یه بخش از فروش هم برمیگرده به نام انتشارات و حتی نام نویسنده.
بله، بله.
اگه بخوایم سرمایه گذاری کلانی در این حوزه داشته باشیم.
بله، ولی ببینید در تیراژ، یعنی یکی از مهمترین عامل قیمت تیراژ کتاب دیگه. امروز اون تیراژ 5000 تا رسیده به 50 تا.
بعد این پولش آقای دکتر به جیب نویسنده میره یا ناشر و انتشاراتی؟
ببینید، سرمایه گذاری در کتاب رو ناشر انجام میده، یعنی حقوق مادی نویسنده اصولا به ناشر منتقل میشه، حقوق معنویش خاص خودشه، به قابل انتقال هم نیست. این حقوق مادی که به ناشر منتقل میشه، اینو بایستی که ناشر هم قاعدتا هم سرمایه گذاری بکنه، یعنی هم هزینه بکنه و هم درآمدش مال اونه، و یک سهمی که حدود 10% از قیمت کتاب هست به نویسنده یا مترجم داده بشه.
الان آقای دکتر درسته، آقای دکتر حسینیانیه که در حال حاضر در کشور ما متداول ترین روش سرمایه گذاری برای چاپ کتاب چه نوع روشیه؟
ببینید، در چاپ در واقع کتاب چاپی که با کاغذ و این هاست، کتاب چاپی
بله.
اصولاً کتاب ها با تیراژ کم و ناشران با هزینه نویسنده ها عمدتاً منتشر میکنند، الا اینکه کتابی وضعیت اقتصادی خوبی داشته
پس باشه. پس با سرمایه گذاری شخص مؤلف انجام
میشه. و حالا نکته ای هم هست که شاید بعضی شنوندگان بگن که خب چجور هم نویسنده خودش می نویسه، زحمت نوشتنش رو می کشه، هم
خودش سرمایه گذاری
میکنه، هزینه انتشارش رو میده. علتش این است که در خیلی از دانشگاه ها یا ادارات برای تألیفات یک امتیازاتی قائل میشن. مثلا فرض کنید آقای استاد دانشگاه از ابتدا یک دانشجوی فوق لیسانس میخواد به دکترا بره، میگن باید کتاب نوشته باشی. دکترا میخواد قبول بشه، میگن مقاله و کتاب میخواد. استادیار به دانشیار میخواد ارتقا پیدا کنه، باید چند عنوان کتاب داشته باشه. همینطور تا استادی. یا در ادارات اشخاص هستند که برای اینکه ارتقای شغلی بگیرن بایستی کتاب بنویسن. اینها باعث میشه که انگیزه هایی میشه که پدیدآورندگان میان و سرمایه گذاری رو کتاب هم میکنن. اگه ناشر حاضر نباشه سرمایه گذاری کنه، خودشون ابتدا البته ناشران خودشون مایل هستن سرمایه گذاری کنن. اگه کتاب اقتصادی باشه و مناسب باشه اونها هم مایلن، ولی خب تشخیصشون اینه احیانا و معمولا هم درسته که این کتابی که منتشر کنن خیلی اقتصادی نیست و شاید تیراژ اون در سال 50 جلد بیشتر نباشه. لذا نویسنده خودش سرمایه گذاری میکنه و منافع مادی که عرض کرده هم خودش میبره.
و ناشر هم اینجا متضرر نمیشه دیگه، چون پول چاپو گرفته.
پول چاپشو در واقع ناشران اینجا یک حکم چاپخانه دارن.
بله، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی. گفتگوی بسیار خوبی بود. نکات جدیدی رو یاد گرفتیم. شنوندگان عزیز، ما گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مؤلف و ناشر و رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما. لحظات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. اینجا همچنان برنامه افق روشن و موضوع ما سرمایه گذاری برای چاپ کتاب. یک نکته، یک از مهمترین تصمیمایی که یک نویسنده برای چاپ کتاب و سرمایه گذاری میتونه داشته باشه اینه که به ناشر دقت کنه. یک انتخاب ناشر مناسب میتونه گام بسیار بلندی در حوزه سرمایه گذاری برای چاپ کتاب باشه. لطفا با ادامه برنامه افق روشن همراه باشید.
فروش یک کتاب شبیه برگزاری یک کانسرت. ما خواننده زیاد داریم، همچون که خواننده زیاد داریم نویسنده و کتاب هم زیاد داریم. مردم امروز کتابای زیادی میبینن، مردم امروز خواننده های زیادی میبینن، ولی آیا تمام خواننده ها، همون مثال کنسرت رو بزنم، آیا تمام خواننده ها معروف هستن؟ آیا ما همه خواننده ها رو میشناسیم؟ نه، تعداد محدودشون رو میشناسیم. و نکته مهمتر، تعداد محدودی از این خواننده ها وقتی کنسرت میذارن کنسرتشون پر میشه. همه تو کنسرتشون شرکت نمیکنن، همه خواننده ها کنسرتشون پر نمیشه. حالا فروش کتاب دقیقاً شبیه برگزاری یک کنسرت داره. برای که کتابت پرفروش بشه، برای که مردم از کتابت رو استقبال کنن، تو باید قبلش یه سری فرایندها رو اجرا کنی، یه سری اقدامات عملی لازم.
معمولاً برای نویسندگان حرفه‌ای فرایند از سمت ناشر شروع میشه، یعنی ناشر به مؤلف و نویسنده پیشنهاد میده و میپرسه که آیا کتابی برای انتشار داره یا خیر، و اگر موجود باشه رو میگیره و بقیه مراحل طی میشه.
محسن فرجی، نویسنده و مدیر نشر.
البته این تعداد نویسندگانی که ناشران به سراغشون برن در ایران خیلی کم هست، چون اساسا نویسندگی و مشخصا منظورم داستان نویسیه خیلی در ایران بچه اقتصادی چه برای ناشر و چه برای مؤلف نداره. در مورد نویسندگان تازه کار یا کتاب اولی یا کسانی که به حال آثار زیادی منتشر نکردن، برعکس این اتفاق رخ میده. معمولا به این صورت که اونها کتاب رو به ناشران معرفی میکنن و پیشنهاد میکنن، در واقع اون ناشر یا شخصا یا اگر ناشر بزرگ باشه تیم بررسی داره، یک نفر از اون تیم کتاب رو میخونه و اگر مورد تایید اون نشر از جنبه‌های مختلف، چه حالا جنبه‌های ادبی و هنری کار، چه جنبه‌های اقتصادی و فروش اون کتاب در بازار مورد تایید ناشر یا بررسیش باشه، کتاب میره برای دعوا تایید میشه و میره برای مرحله بعدیش.
من علیرضا دشوان هستم، نویسنده کتاب به راحتی خوردن نخامه مشتری را تبدیل به خریدار کنم. زمانی که میخواستم کتابم رو چاپ کنم با انتشارات وارد مذاکره شدم، انتشارات گفت تو 100 جلد کتاب چاپ کن چون توی فروشش به مشکل میخوری. من حرفشون رو قبول نکردم، گفتم من میخوام 1000 جلد چاپ کنم و بفروشم. برام مهم بود که 1000 جلد چاپ بشه. زمانی که 1000 جلد کتاب چاپ شد، تازه با یه فاجعه بزرگ روبرو شدم. دیدم نمیتونم کتابامو بفروشم و تا مدت‌ها کتاب‌ها رو از این دفتر به دفتر بعدی منتقل می‌کردیم. همش جابجا می‌کردیم کتاب‌ها رو و برام خیلی دردناک بود. با اینکه حالا کتابی که نوشته بودم از نظر خودم کتاب ارزشمندی بود، ولی نمی‌تونستم بفروشمش. من برای فروش کتابم کارهای زیادی انجام دادم. حتی کتابم رو می‌بردم توی کتاب فروشی‌ها، می‌گفتم من این کتابو نوشتم، می‌تونم به صورت امانی اینجا بذارم. بعضی از کتاب فروشی‌ها قبول می‌کردن، بعضی‌ها قبول نمی‌کردن و بالاخره با چند تاشون وارد ارتباط شدم، کتابو می‌ذاشتم. بعد متوجه شدم همین فرایند رفتن، اومدن، هزینه دادن، صحبت کردن کلی زمان از من می‌گیره و عملاً روش خوبی برای فروش کتابم نیست و داره زمان منو تلف می‌کنه. و در نهایت بعد از همه این کارها به یک روش دیگه ای رسیدم که باعث شد تمام اون 1000 جلد کتاب رو بفروشم.
سپاسگزارم از توجه شما به برنامه افق روشن. همانطور که عرض کردیم، در هفته یک کتاب و کتابخوانی و کتابدار میزبان شما این با موضوع سرمایه گذاری برای چاپ کتاب. بعد از گفتگو با آقای دکتر حسینی نیک، این بار با یکی از کارشناسان حوزه کتاب گفتگو خواهم کرد، آقای دکتر محمد رسول تبیک، کارشناس کتاب و پژوهشگر حوزه نشر. جناب آقای تبیک سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی بزرگوار و سلام عرض ادبی هم دارم خدمت مخاطبان عزیزی که صدای ما رو میشنن.
سپاسگزاریم. آقای تبیک، ما شنیدیم که شما روزی یک کتاب میخونید، چطوری؟
خدمت شما عرض کنم که شاید در ظاهر امر این موضوع خیلی کار دشوار و نشدنی باشه، ولی ببینید طبق استانداردها تقریبا در هر ساعت بین 25 تا 30 صفحه میشه مطالعه کرد.
بله.
برای کسیه که حالا شاید تازه هم شروع کرده مطالعه کردن، روش تندخوانی هم نداره، اما هر کتابی رو که ما تقریبا 200 صفحه در نظر بگیریم، این به این معناست که بین 6 تا 7 ساعت اگر کسی در روز وقت بذاره به صورت عادی میتونه یک کتاب رو مطالعه کنه. حالا اگر کسی روش تندخوانی بلد باشه، تقریبا این مدت به نصف کاهش پیدا میکنه. یعنی تقریبا با 3 ساعت تا 4 ساعت مطالعه در روز میشه روزی یک کتاب خوند.
این تندخوانی رو چطور میتونه تقویت کنه؟
خود تندخوانی در واقع یک مهارتی هست، یک سری تکنیک ها و روش هایی داره که حالا آموزش هم داده میشه، تو بعضی از مؤسسات آموزش میدن، برخی از مجموعه ها این رو دارن، کتاب هایی هم در این زمینه نوشته شده، میشه در واقع این رو به دست بود. اما کسی که در واقع کارش کتاب هست و در طول روز با این موضوع سر کار داره، عملا روزی 3-4 ساعت 5 ساعت وقت گذاشتن برای مطالعه خیلی زیاد نیست. برای کار ما این هست.
بله.
و با این توصیفاتی که گفتم، عملا مطالعه روزانه یک کتاب دیگه خیلی برای افرادی مثل من کار دشواری نیست.
و اینکه آقای تبیک، در حال حاضر اطلاعاتی دارین در خصوص سرانه مطالعه در کشورمون؟
ببینید، موضوع سرانه مطالعه یکی از مسائل خیلی پیچیده‌ای هست که در کشور ما وجود داره. ما حدود 86 میلیون جمعیت داره کشورمون، درست؟ بر اساس روش‌های تحقیق میدانی که در علم جامعه شناسی مطرح میشه، معمولا اینجوریه، میان در یک بخش‌های مصاحبه‌هایی انجام میدن، آمارهایی رو به دست میارن، بعد این رو تعمیم میدن به کل کشور در اون موضوع. معمولا در حوزه کتاب و کتابخوانی به این شکل بوده که میرن در فضاهای کتابخوانی مثلا کجا؟ مثلا فرض کنید میرم تو کتابخونه دانشگاه تهران، میرم تو کتابخونه مجلس، میرم تو یک فضای علمی و سوال میکنن که شما روزی چند ساعت کتاب میخونی، بعد این رو تعمیم میدن و سراسر
کل جامعه.
خب این چند تا ایراد داره. اولا در استانداردهای جهانی اصلا مطالعه یا کتاب درسی جز سرانه مطالعه حساب نمیشه،
یا حتی مطالعه یا خوندن روزنامه.
بله مطبوعات هم همینطوره. این یک مسئله که اصلا اون فردی که شما داری سوال میکنی احتمالا در مورد کتاب درسیش داره به شما جواب میده، این رو نمیشه اصلا بر معیار سرانه مطالعه حساب کرد. نکته بعدی این که خود ما میدونیم دیگه، به هر حال کسی که دانشجوه اگر کتاب میخونه ولو درسی یا غیر درسی، آیا این رو میشه تعمیم داد به کل جامعه ای که میدونیم خیلی ها سال هاست حتی کتاب دست نگرفتن؟
پس من متوجه شدم که فرایند بررسی و همینطور سنجش سرانه مطالعه کتاب در کشور ما خود اصلا کلر اشکال داره.
غلطه، غلطه و ناقصه. ضمن که یک موردی رو میخوام اینجا بهش اشاره کنم ازش بگذریم. ببینید معمولا یک موضوعی مطرح میشه در حوزه کسب و کار، میگن شرکت ها و کارخونه ها یکی از دلایلی که نمیتونن نتیجه درست بگیرن اینه که اصلا مسئله شون رو اشتباه بررسی میکنن، اشتباه طرح میشه. بعد وقتی مسئله اشتباه طرح شده، شما هرچی هم در مورد اون جلسه بذارید، مشورت کنید، راهکار بدید، اصلا راه رو دارید اشتباه میرید. الان در مورد خود سرانه مطالعه من چند تا سوال میپرسم. این رو اگر مسئولین فرهنگی و سیاستگزار جواب دادن، تازه بر اساس این ما باید بریم تحقیقاتمون رو انجام بدیم و آمار بگیریم که چقدر مردم مطالعه میکنن. هنوز همینی که میخوام بگم هنوز اینها روشن نشده و مورد اختلافه. یک سوال اینه، ما الان بر اساس قالب‌های جدیدی که تکنولوژی و فناوری به ما داده یه چیزی داریم به اسم کتاب صوتی، درسته؟ و یه چیزایی هم داره تولید میشه به اسم پادکست، حالا عنوان‌های البته فارسی هم براش معادل داره،
یا حتی کتاب‌های الکترونیکی.
الکترونیکی. الان سوال من از شما اینه، کسی که کتاب صوتی گوش میده آیا داره مطالعه میکنه یا مطالعه نمیکنه؟
پس نیاز به بازنگری در معیارهای سنجش سرانه مطالعه داریم.
الان یک کتاب رو اومدن بخشهایی از اون رو تبدیل به محتوای صوتی کردن در قالب پادکست. کسی که اینو داره گوش میده آیا کتاب داره میخونه یا نمیخونه؟
من اتفاقا یه روز داشتم به این موضوع فکر میکردم، وقتی که یک برنامه محتوایی به ویژه در حوزه مثلا پیشگیری از دیابت از بله. رادیو پخش میشه و شنونده به اون گوش میده، این عیناً مثل یک کتاب میمونه، یعنی داره یاد میگیره، یک کتاب صوتیه.
دقیقاً. ببینید اصلا ما یک تعبیری داریم به اسم محتوای عمیق، که حالا تو اون بحث اصالت محتوا یا اصالت کتاب هم یک بحثیه که میشه چند تا برنامه بهش پرداخت. خود من جز کسایی هم که قائل به اصالت محتوا هم، نه به اصالت کتاب. این کتاب به این شکل که حالا این حالت کاغذی داره و یک جلدی داره که خود این که اصالت نداره. چرا اصالت نداره؟ اون موقعی که کاغذ اختراع نشده بود چیکار میکردن مردم؟ یا الان که کاغذ کم کم داره از این فرایند نشر خارج میشه، آیا محتوا هم داره از بین میره؟ نه،
نه.
محتوا وجود داره. آیا همه کتابایی که ما داریم کتابای مفید و مناسبی هم؟ ما اصلا یه سری کتاب داریم بهشون میگن کتاب گمراه کننده، درسته؟ پس اون چیزی که داره اینجا معیار هست و مشخص میکنه این خوبه یا بده، خود این کتاب نیست، محتوای اونه. حالا ما میتونیم فرض کنید الانی که در کشور ما نوجوانها و نسل جدیدی که بیش از این که علاقمند به کتاب باشن علاقمند بازی رایانه‌ان و درصد بین اینا را اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد، میتونیم همین محتوا را اصلا در قالب بازی رایانه‌ای ارائه بدیم.
بله، پس آقای دکتر تبیک، ما میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که اگر بخوایم از منظر رسانه‌ای و علوم ارتباطات به این موضوع نگاه کنیم و آنچه که شما تفسیر فرمودین اینه که در حال حاضر شکل کتاب عوض شده، یعنی ما محتوا رو داریم
به عنوان
پیام و کتاب خودش یک ابزاره، یک وسیله است برای انتقال اون محتوا و پیام.
البته که این کتاب به همین شکل کاغذی خیلی مهمه، یعنی کسی نمیخواد این رو انکار بکنه. خود من چند هزار جلد همین کتاب کاغذی رو در منزل اون دارم و ازش دارم استفاده میکنم.
اون شکل کاغذی حس قشنگتری به خواننده میده.
حالا اینکه خود این هم یه بحثیه، چرا این اتفاق میافته، آیا بر اساس عادت یا دلایل دیگه ای داره که ما بهتر مأنوس میشیم با کتاب کاغذی. اما مسئله اینه که ما نباید اصرار بر این شکل و قالب بکنیم، مخصوصا در حالی که دنیا در حال تحول هست، اونم به سرعت.
علاوه بر این تحول، چاپ خود کتاب کلی هزینه داره.
دقیقا همینطوره. شما ناگهانید الان خیلی ها به خاطر همین مشکل کمبود کاغذ نمیتونن اصلا کتابشون رو چاپ بکنن.
الان رسیدیم به موضوع اصلی برنامه من آقای دکتر تبیک، سرمایه گذاری برای چاپ کتاب. خب ما در سال سرمایه گذاری برای تولیدیم و به نظر میرسه که چاپ کتاب هم میتونه یکی از تعاریف و مصادیق تولید و همینطور توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باشه. الان شما وضعیت سرمایه گذاری برای چاپ کتاب رو چطور میبینید؟
ببینید الان در مورد همین سوال خیلی مهمی که دارید بهش رو این برنامه میپردازید، یکی از موضوعاتی که از موقعی که ما یادمون میاد، احتمالا در مورد شما هم همینطوره، در مورد اکثر شنوندهامون هم همینطوره، یکی از موضوعاتی که دوزه کاغذ همیشه مطرحه واسه کاغذه، که کاغذ کمه، کاغذ زیاده، تولید کاغذ ایرانی، واردات کاغذ همیشه جزء مسائل جدی بوده.
ماده اولیه.
خب این چیزیه که حل هم نشده دیگه. حالا بماند که آیا راهکار داشته یا نداشته، اگه داشته چرا بهش نپرداختن، که اینم خودش باز یک سرفصل جدیدیه که یک برنامه میشه بهش پرداخت. من فقط بخوام اشاره بکنم این که در خود کشور ما با استفاده از توفاله نیشکر ما میتونیم کاغذ مرغوبی تولید بکنیم که اصلا نیازی به واردات کاغذ هم دیگه نداشته باشیم. این خودش یک مسئله که حالا میشه بهش پرداخت. ولی حالا نیست. الان وضعیت موجود اینه که ما کمبود کاغذ داریم و به خاطر کمبود کاغذ و افزایش تقاضا، چیزی که تو علم اقتصاد میگن دیگه، وقتی عرضه کم بشه تقاضا زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ اون محصول گران میشه. وقتی کاغذ گران شد کتاب گران میشه. وقتی کتاب گران بشه از اون طرف در واقع پیامدهای منفی خودش رو داره. پس مسئله اینه که خیلی ها اصلا مسیر انتشار محتوا و کتابشون رو از حالت کاغذی دارن تغییر میدن، یعنی خیلی فقط دارن به صورت الکترونیک منتشر میکنن.
بازار و شرایط اقتصادی ایجاب میکنه که شکل کتاب هم تغییر کنه.
بعد خیلی رفتن به سمت اینکه محتواهاشون رو فقط به صورت صوتی دارن منتشر میکنن. در مورد خود همین سرمایه گذاری که شما دارید بهش اشاره میکنید، الان ما ناشرایی داریم، ناشرای بزرگ کشورمون که دولتی هم. حالا من میخوام اینجا نام ببرم، به نظرم اشکالی هم نداره نام برده بشه، چون بحث آسیب شناسیه. ببینید انتشارات سمت جزء بهترین و بزرگترین ناشرای کشور ماست.
دانشگاهی هم هست دیگه.
دانشگاهیه. خب واقعا هم کتابای خوبی تولید کرده. حالا نمیخوام بگم در مورد همه کتابا، ولی خیلی کتاب خوب تولید کرده. مخاطب این ناشر در مرحله اول کیان؟ دانشجوییه که موظف کتاب رو تهیه کنه، کتابو بخره و بخونه. درسته؟ این ناشر الان به نقطه ای رسیده که برخی از شمارگان کتاب‌هاش فکر میکنید به چند رسیده؟ به 200-300 تا رسیده. و 200-300 تا یعنی چی؟ یعنی چاپ دیجیتال. حتی چاپ افست هم دیگه نمیتونه بکنه. خب این چه اتفاق اینجا افتاده؟ سرمایه‌ای آیا وجود نداره که اینا به این سمت رفتن؟ آیا مخاطبی وجود نداره؟ یعنی میدونه بیشتر از این کتاب چاپ کنه، دانشجو نمیخواد بخره. خود اینم یک مسئله، یه دانشجویی که باید یک کتابی رو برای درسش بخره، خب چرا نمیخره؟ خود اونم یک مسئله دیگه ای که باید بهش پرداخت.
که میرن کتابای دست دوم میگیرن دیگه در این شرایط.
یا اصلا دیگه کتاب نمیگیرن. یعنی خیلی رفتن به سمت
جزوه.
استفاده از بله به جزوه، نمیدونم استفاده از فایل الکترونیکش، نمیدونم میرن عکس میگیرن.
یعنی آقای دکتر طبیعی اگه سرمایه گذاری در این زمینه به شکست برخورد کنه، ممکنه که حتی اون ساختارهای فرهنگی و یا حتی نحوه مطالعه دانشجویان تغییر کنه و حتی منجر به افت میزان حالا اون اطلاعاتی که دریافت میکنن هم بشه دیگه. متاسفانه
من میخوام بگم این موضوع که کاملا مسئله واضح و بدیهی است، چیزی که شما دارید بهش اشاره میکنید. بله. اگر ما به این نقطه بخوایم برسیم که سرمایه گذاری در این بخش به شکست برسه، حتما این پیامدها و تبعات منفی رو داره. ما قبلا شمارگان کتاب هامون 3000 تا 4000 تا 5000 تا 10000 تا بود، حتی توسط ناشرهای خصوصی، حتی توسط ناشرهایی که بعضا تازه کارشون رو شروع کرده بودن، سرمایه زیادی هم نداشتن. اما الان داریم میبینیم ناشرهای بزرگ هم رفتن به سمت شمارگان بسیار پایین. و تعداد چاپ ها هم شما نگاه کنید، ما قبلا زیاد مواجه میشدیم و کتاب هایی که روش خورده بود چاپ دهم، بیستم، پنجاهم، صدم، چاپ بالای 250 داشتیم. اما الان چاپ ها تعدادش به چه صورته؟ یا داخل شناسنامه کتاب ها که نگاه میکنی، اگر تازه واقعی باشه که من میدونم خیلیش واقعی نیست.
پس این تیراژ برمیگرده به میزان و تعداد مخاطبان و همینطور وضعیت اقتصادی نشر. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر تبیک که همراه بودید با ما، حرفای جدیدی از شما هم شنیدیم امروز در این برنامه. به نظرم که تازه های جالبی رو از کارشناسان افق روشن امروز شنیدیم. سپاسگزارم آقای دکتر تبیک، کارشناس کتاب و پژوهشگر حوزه نشر و کتاب.
زنده باشید، من هم از شما سپاسگزاری میکنم و از همه مخاطبان عزیز خدافظی.
خدا نگهدارتون. دوستان، در ایران چاپ کتاب بدون همکاری یک انتشارات معتبر عملا ممکن نیست. بریم همراه بشیم با خانم شیوا اسدی و صدای شما رو بشنویم.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
موضوع این برنامه افق روشن سرمایه گذاری برای چاپ کتاب. به نظر شما سرمایه گذاری توی این بخش میتونه خوب باشه یا نه؟ فکر میکنید وضعیت استقبال مردم از کتاب چطور هست و آیا سرمایه گذاری در این زمینه منطقی است یا نه؟
چاپ کتاب خوبه، واقعا یک کار مفید میتونه باشه. الان گوشی ها، لپتاپ، کامپیوتر و خیلی چیزهای دیگه اومده، اکثر کتاب ها به صورت مجازی ارائه میشه کرد. پی دی اف راحت کتاب رو نگارش میشه، نوشته میشه و به صورت پی دی اف، وایس یا هر چیز دیگه در میاد و خیلی راحت بعد میتونید چند ثانیه از اتمام کار به دست هزاران بلکه میلیون ها نفر برسه. واقعا در این مورد ریسک بزرگیه، نمیتونه سرمایه گذاری خوبی باشه.
سرمایه گذاری در زمینه چاپ کتاب خب برای کسایی که نویسنده هستن خوبه، اما من نظر شخصی خودم رو البته میگم، من نه همچنین کاری رو نمی کردم، به خاطر اینکه خیلی چیزای دیگه هست که میتونه جایگزین کتاب باشه و متاسفانه خیلی کمتر الان دارن سراغ کتاب میرن، بیشتر در فضاهای مجازی هر اطلاعاتی هست.
من پدر بزرگم از زمان قدیم چاپخونه داشتن و چاپخونه واقعا شغل پردرآمد بود در گذشته، یعنی قبلا حتی من یادمه مثال میزدن دوستانم میگفتن چاپخونه یعنی چاپ پول، یعنی انقدر پردرآمد بود. منتها رفته رفته نسخه های چاپی کتاب کم رنگ تر شدن، بیشتر رفت سمت دیجیتال شدن و نرم افزارهای خوب داخلی اومدن که همون کتاب های چاپ شده رو با قیمت بسیار پایین تر و در دسترس تر داخل خودشون داشتن، یعنی به این شکل بودش که شما دیگه نسخه فیزیکی نیازی نبود برید بگردید پیدا کنید بخرید و فضای رو اشغال نمی‌کرد، داخل گوشی بود توی مثلا اتوبوس، مترو، سر به قول معروف مثلا موقع استراحت تو تخت خواب، هر جایی بودید راحت میتونستید بخونید و اینها. سر همین واقعا نسخه‌های چاپی کمرنگ و کمرنگ‌تر شد، یعنی تو این 10 ساله یه جورایی داره چاپخونه شغلی میشه که دیگه کلا داره منسوخ میشه. فکر نمی‌کنم این شغلی باشه که دیگه بشه روش سرمایه گذاری کرد.
افق روشن، افق روشن، افق روشن.
درود بر همه عزیزانی که در بخش گزارشی افق روشن شرکت داشتن و سپاسگزارم از تک تک شما هموطنان عزیز، هموطنانی که همچنان عاشقانه کتاب می‌خوانند. لحظات خوبی داشته باشیم و خداحافظ.
بیقرار.